ساعت 15 اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز در سوچی برگزار می شود. به گفته مقام های پزشکی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته به 444 کشته رسید. سعد حریری استعفایش از نخست وزیری لبنان را موقتا پس گرفت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز چهارشنبه در بندر سوچی دیدار و درباره سوریه گفتگو می‌کنند. حسن روحانی پیش از ترک تهران از آنچه دخالت ناموفق آمریکا و اسرائیل در سوریه خواند به شدت انتقاد کرد و در مقابل از عملکرد یک سال گذشته ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه تمجید کرد. آمریکا و کشورهای عربی همواره ایران را به دخالت در امور داخلی شماری از کشورهای منطقه از جمله سوریه متهم کردند. همزمان با نشست سران ایران، روسیه و ترکیه، مخالفان حکومت بشار اسد نیز امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم می‌آیند تا درباره هیئت شرکت کنند در گفتگوهای صلح به رایزنی بپردازند. در جنگ سوریه که تاکنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته است، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. به گفته آرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این استان به 444 کشته رسیده است. آقای کمالی روز چهارشنبه در گفتگوی با ایرنا با اشاره به اینکه 3 تن از این افراد مصدومانی بودند که در بیمارستان درگذشتند گفت هویت دو جسد هم همچنان شناسایی نشده است. این مقام پزشکی با اشاره به آمار بالای مصدومان زلزله و احتمال افزایش آمار فوت شدگان گفت دلیل اصرار برخی رسانه‌ها بر بالا رفتن آمار فوت شده ها را نمی‌دانم. پیش از این احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس گفته بود بیش از 1000 تن تا الان جان باختند. به گفته مقام‌های مسئول زلزله 10 روز پیش در استان کرمانشاه حدود 10000 مصدوم بر جای گذاشته است که نزدیک به 100 تن از آنان قطع نخواه شدند. همینطور که در خبر اول داشتیم، رهبران 3 کشور ایران و روسیه و ترکیه امروز چهارشنبه اول آذر در بندر سوچی روسیه دیدار و درباره سوریه گفتگو میکنند. در همین باره همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیده که دیدار فرماندهان نظامی پیش از ملاقات سران حامل چه پیامی میتواند باشد. حسین آریان:
اینها به باور من برای هماهنگی در رابطه با وظایفی است که برای خودشون در سوریه قائل شدند. در حال حاضر اونگونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده و بیشتر بخش غرب سوریه به غیر از نقاطی اینجا و اونجا در اختیار اسد هست و حالا به باور من تصمیم گیری بر این که بعد از این چه کارهایی باید بکنن. روسیه کار خودش رو تقریبا تمام شده میدونه، ولی در مورد ایران و ماندنش هیچ گونه فشاری اون گونه که آمریکا و سایرین میخواهند به ایران نیاورده و لاوروف هم این رو تایید کرده. از این به بعد بایستی مسائل سیاسی حل بشه و در واقع با سازی سوریه شروع بشه و یک امنیت نسبی در اون کشور برقرار بشه. همه این وظایف به کمک در واقع نیروهای زمینی است و به همین جهته که اینها دور هم جمع شدن و دارن هماهنگی میکنن که این راه حل ها را ارائه بدن به رهبران سیاسی که برای نشستشون به نتیجه نهایی برسن.
شما گفتین که روسیه کار خودش رو تا حدودی تمام شده تلقی میکنه. البته این مبتنی بر واقعیت هم میتونه باشه، چون در طول نبرد با داعش وقتی که روسیه به کمک نیروهای نظامی ایران و روسیه شتافت، نیروی روی زمین نفرستادش، در واقع نیروهای مستشاری شاید بودن ولی بیشتر متمرکز شد بر حملات هوایی، در واقع نیروی هوایی این کشور بیشتر عملیات داشت. منظور شما وقتی که میگین کار خودش رو پایان یافته تلقی تلقی میکنه، یعنی همین سورتی پروازهایی که داشته و حملات هوایی رو پایان یافته تلقی میکنه و اصلا نمیخواد در زمین به کمک هایی که احیانا داشته، کمک های لاقل مستشاری که داشته ادامه بده؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه روسیه کار اصلیش در واقع پشتیبانی هوایی، حملات هوایی و در واقع حمایت از نیروهای زمینی بود، یعنی ارتش سوریه، شبه نظامیان سوری، نفرات سپاه پاسداران و کسانی دیگری رو که جمهوری اسلامی به نام لشکر فاطمیون و زینبیون برده بود اونجا. کارش پشتیبانی در هوا بود. نیروی زمینی رو در واقع همین نیروهایی که گفتم تشکیل میدادن، درست برعکس آمریکا که پشتیبانی هوایی میداد ولی کردها در واقع نیروی زمینیش بودن. به همین جهتی که حالا تقریبا کار روسیه به پایان رسیده، ولی این به معنای اون نیست که سوریه رو ترک خواهد کرد یا پایگاه های خودش رو در سوریه حفظ نخواهد کرد. ولی با همه این احوال کار بسیار بسیار زیاد و مشکلی در پیش است برای تمام بازیگران در اون منطقه، ایران، روسیه و همینطور ترکیه، برای اینکه هنوز مسائل سیاسی به نسبه حل نشده و سوریه واقعا به طور کامل فلج شده و بازسازی اون سالهای سال طول خواهد کشید و کار بسیار مشکلی خواهد بود. و اینکه چه کسانی میخواهند سوریه رو در بازسازیش کمک بکنند یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که همین بازیگران باید در موردش به نتیجه برسند و یا راه حلی ارائه بدن.
گفتگوی شاهین بشیری بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه بعد از 3 هفته برای نخستین بار در انظار عمومی در این کشور حاضر شد و ضمن شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلان کرد استعفایش را به تعویق می‌اندازد. آقای حریری حدود 3 هفته پیش در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که از نخست وزیری کشورش استعفا می‌کند. سعد حریری بعد از 2 هفته اقامت در عربستان سعودی روز شنبه به پاریس رفت و بعد از توقفی کوتاه در قاهره شامگاه 3 شنبه وارد بیروت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای حریری صبح چهارشنبه بعد از دیداری محرمانه با میشل آون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد در پاسخ به درخواست آقای آون مبنی بر فرصتی بیشتر برای رایزنی او استعفایش را پس گرفته و امیدوار است به این ترتیب رای برای گفتگوی ملی به طور جدی گشوده شود. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش های گسترده ای در پی داشته است. تلویزیون دولتی زیمبابوه گزارش داده است امرسون منانگاگوا رهبر جدید حزب حاکم روز جمعه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد می‌کند. بنابر همین گزارش آقای منانگاگوا قرار است عصر امروز چهارشنبه وارد این کشور شود. در پی بروز نارامی‌ها در زیمبابوه رابرت موگابه بعد از حدود 4 دهه زمامداری در این کشور روز 3 شنبه از مقامش استعفا کرد و بنابر گزارش‌ها خیابان‌های پایتخت شاهد جشن و پایکوبی مردم بود. پیشتر حزب حاکم او را از رهبری حزب عزل کرده و هشدار داده بود اگر از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری نکند روند استیضاحش را آغاز خواهد کرد. با انتشار خبر استعفای آقای موگابه گروهی از شهروندان زیمبابوه به خیابان‌ها آمدند تا پایان حکومت او را جشن بگیرند. در همین باره کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
از لحظه‌ای که خبر استعفای رابرت موگابه منتشر شد، شبکه‌های خبری معتبر دنیا پر شدند از تصاویر مردمی که سر از پا نمی‌شناختند و در برابر دوربین‌های خبرنگاران همراه با جشن و پایکوبی فریاد می‌زدند: ما خوشحالیم. در نامه‌ای که رابرت موگابه خطاب به پارلمان کشورش نوشته آمده است: تصمیم من برای استعفا داوطلبانه است. یکی از دلایل استعفایم این است که نگران وضع مردم هستم و همچنین می‌خواهم که قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت منتقل شود. وقتی رئیس پارلمان زیمبابوه این جملات از نامه رابرت موگابه را قرائت کرد، در همان پارلمان برخی از نمایندگان از خوشحالی فریاد کشیدند و استعفای رئیس جمهور کشورشان را جشن گرفتند. لاومور ماتوکه بازرس حزب حاکم به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که امرسون منانگاگوا معاون برکنار شده موگابه قدرت را در این کشور در دست خواهد گرفت. آقای منانگاگوا اخیراً از زیمبابوه فرار کرده. آقای موگابه که در سن 93 سالگی عنوان پیرترین رهبر سیاسی جهان را به دوش می‌کشید، در نامه‌اش نوشته که روال قانونی برای انتخاب جانشینش باید طی شود. استعفای رابرت موگابه موجب شد تا روند استیضاح او که در پارلمان و توسط حزب زانو پیف آغاز شده بود متوقف شود. زانو پیف یا اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه جبهه میهن پرستانه، حزبی است که بعد از سالها مبارزه علیه نجات پرستی به رهبری رابرت موگابه در سال 1980 میلادی 37 سال پیش قدرت را در این کشور جنوب شرق آفریقا به دست گرفت. زانو پیف در حالی روز سه‌شنبه استیضاح رابرت موگابه را آغاز کرده بود که پیشتر کمیته مرکزی این حزب آقای موگابه را از مقام رهبری حزب خلع کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس، امرسون منانگاگوا که همکنون برای ریاست حکومت آماده می شود، برای سالهای دراز معاون رابرت موگابه بوده و به بیرحمی معروف است. ساعتی قبل از استعفا، آقای منانگاگوا در بیانیه ای از آقای موگابه خواسته بود که به اعتراضهای ملت احترام بگذارد و از مقام خود کنارگیری کند. گریس موگابه، همسر آقای موگابه، خود یکی از کسانی بود که در نگاه برخی برای جانشینی آماده می شد. او که رهبری یکی از جناح‌های حزب زانو پیف را بر عهده داشت، از طراحان اصلی اخراج آقای منانگاگوا بود. احتمال یک انتقال قدرت درون خانوادگی یکی از مهمترین دلایلی بود که ارتش زیمبابوه را بران داشت که هفته گذشته علیه آقای موگابه وارد عمل شود. امرسون منانگاگوا از جمله سیاستمداری است که نیروهای وفادار بسیاری در ارتش دارد. آقای منانگاگوا در اوایل دهه پیش میلادی به دلیل جلوگیری از توسعه سیاسی و پیشرفت دموکراسی در زیمبابوه از سوی ایالات متحده آمریکا هدف تحریم قرار گرفت. رابرت موگابه که در روز سه‌شنبه به حکومتش پایان داد، یکی از قهرمانان مهم نبرد مردم زیمبابوه علیه حکومت سفیدپوستان در کشورش بود. او که در سالهای دهه 80 میلادی بیشتر به عنوان یک آزادیخواه با ستایش رسانه‌ها و روشنفکران کشورش روبرو بود، آرام آرام به دلیل قبضه قدرت، سرکوب مخالفان و عدم پایبندی به اصول دموکراسی، به برپایی دیکتاتوری در زیمبابوه متهم شد.
و اما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
آقای سلیمانی تبریک گفتن به آقای خامنه‌ای برای نابودی داعش. خب که چی؟ چه شد؟ یعنی تبریک گفتن که این همه آدم بیچاره و بدبخت رو به کشتن دادید، 100,000 نفر رو آواره کردید، این به یک طرف، از طرف دیگه خب یعنی مرغ ارزان‌تر شد، فساد و فحشا کمتر شد در ایران. این چه مسخره بازی شما در آوردید؟ ما ملت ایران باید خیلی بیشتر از اینا فکر خودمون رو به کار بندازیم. کس نخواهد پشت من جز ناخونه انگشت من.
آقای خامنه‌ای، خود شما شاهد به پایان رسیدن حکومت دیکتاتوری رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه به خاطر جاه‌طلبی های ایشان بعد از 37 سال توسط ملت و ارتش در حال حاضر هستید. همکنون نیز شما بعد از 38 سال ظلم و ستم در حق ملت و کشور عزیزمان ایران، بهتر از قبل از شورش ملت به همراه کودتای ارتش خودتان استعفا دهید و حرمت خود را نزد ملت از این بدتر نکنید.
امیدوارم این آخرین زلزله باشه در مملکت ما. و از طرف درود می‌فرستم به ایرانیانی که قبل از اینکه دولت اقدام بکنه به یاری هموطنان خودشون شتافتن. میخوام پیشنهاد بکنم که دولت اگر میخواد اقدام بکنه، سریع بکنه، اینجا معلومه که فساد مالی اتفاق افتاده. پیمانکارش معلومه. اونه که کار پیمانکار را تایید می‌کرده، گزارش می‌کرده، معلومه. اونی که پایان کار داده معلومه. تمام اینا رو باید بگیرن، به اشد مجازات مالی و قانونی اقدام بکنن و این الگوی باشه برای ساختمان‌های دیگه که در مهره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram
ساعت 15:15 میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از رادیو فردا همراه بودید.